ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی شمشاد زدران برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در بخش اعظم این ساعت برنامه سرود و سخن نشر میشود، اما گزارش داریم در مورد این که یونیسف میگوید بیش از 2.5 میلیون طفل در افغانستان به سوی تغذی رو برند. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. امروز صبح بار دیگر کابل شاهد انفجار ماین مغناطیسی بود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواهان تحقیقات در مورد تلفات ملکی در این کشور شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهان خروج جنگجویان خارجی از لیبیا شده است. تفصیل خبرها. در نتیجه انفجار یک ماین مغناطیسی امروز صبح در کابل دو نفر مجروح شدند. فردوس فرامرز، سخنگوی قماندانی امنی کابل، گفته است که این انفجار ساعت 7:30 صبح در منطقه 500 فامیلی رخ داد. آقای فرامرز نگفته است که هدف این انفجار کی بود، اما انفجار در یک موتر نوع هالک صورت گرفته که عموماً کارمندان دولتی را انتقال می‌دهد. راس ویلسنز، شاه‌ظافر و سرپرست سفارت آمریکا در کابل، در تویترش نوشته که در جریان این هفته 10 تن از افغانها در قتل‌های هدفمند کشته شدند. ویلسن با نکوهش کشته شدن محبوب الله محبی، معاون والی کابل، گفته که این گونه حملات باید متوقف شوند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت خواسته تا در مورد گزارش تلفات غیر نظامیان به صورت کامل تحقیق کند. این کمیسیون خواستش را پس از آن مطرح کرد که گزارش‌های در مورد کشته شدن غیر نظامیان در چندین رویداد در لغمان، ننگرهار و قندهار نشر شدند. ذبیح‌الله فرهنگ، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، شام سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت عدالت باید برای قربانیان غیر نظامی برقرار شود.
مقدمه برخندش نلرو له حکومت نغوالو چې
ما در این مورد نگرانی داریم. از حکومت می خواهیم تا نتایج تحقیقاتش را با مردم شریک سازد، عاملان را شناسایی کند تا عدالت برای قربانیان تأمین شود. این گونه رویدادها تخطی آشکار از قوانین بین المللی بشری است.
ادعا شده که شنبه شب بیش از 10 غیر نظامی در یک حمله هوایی در ولسوالی ارغنداب کندهار کشته شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در مورد این رویداد تحقیق میکنند. همچنان گزارش های نشر شدند که یک شنبه در 2 رویداد جداگانه در ولایت های لغمان و ننگرهار 7 غیر نظامی جان دادند. مقامات ولایت کندوز میگویند که یک جمال را از چنگ آدم ربایان نجات دادند. دفتر رسانه های ولایت کندوز در اعلامیه گفته است که نیروهای امنیت ملی در جریان تلاشی در منطقه بندر کابل شهر کندوز یک جوان به نام سلمان را که 21 روز قبل ربوده شده بود رها کرده و به خانواده اش سپردند. 3 نفر به اتهام ربودن سلمان دستگیر شدند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. شورای امنیت سازمان ملل متحد از جنگجویان خارجی که در لیبیا مستقرند خواست که این کشور را ترک کنند. این اعلامیه شورای امنیت از سوی روسیه هم حمایت شده است. خود روسیه با آن متهم است که از قراردادی های نظامی استفاده می کند تا جنگجویان را به لیبیا بفرستد. در اعلامیه شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده است به اساس پیمان آتش بس در لیبیا که در 23 اکتبر امضا شد، تمام جنگجویان و قراردادی های نظامی باید خاک لیبیا را ترک کنند. طبق این پیمان جنگجویان خارجی باید در ظرف 3 ماه از خاک لیبیا بیرون شوند. نماینده سرپرست ملل متحد برای لیبیا استفانی ویلیامز در آغاز همین هفته گفته بود که بیش از 20 هزار جنگجوی خارجی همکنون در لیبیا حضور دارند. روسیه متهم است که از جنگجویان ضد حکومت لیبیا که از حمایت سازمان ملل بهره مند است پشتیبانی میکند. وزیر خارجه آمریکا از روسیه انتقاد کرده که به ایجاد خطر در مدیترانه ادامه میدهد. مایک پامپیو دیروز سه‌شنبه 15 دسامبر در اعلامیه گفت روسیه تلاش میکند تا در کشورهای مختلف به شورش، درگیری و جدایی طلبی دامن بزند. پومپیو این واکنش را در پاسخ به اظهارات سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه که امریکا را به پیشبرد بازی سیاسی در منطقه متهم کرده بود ابراز کرده است. وزیر خارجه امریکا در اعلامیه‌اش گفته که لاوروف واقعیت‌ها را به صورت نادرست درک کرده و تلاش می‌کند تاریخ را از سر بنویسد. او راهبرد روسیه در لیبیا، سوریه و حوزه مدیترانه را نکوهش کرده است. الحاق جزیره کریمیا از اوکراین به خاک روسیه و چند مسئله دیگر باعث شده تا روابط مسکو و واشنگتن هم مانند زمان جنگ سرد و بیش از هر زمان دیگر با تنش همراه باشد. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، طوری که در آغاز هم گفتیم، در بخش اعظم این ساعت برنامه سرود و سخن نشر می شود، اما قبل از آن مطالب دیگری هم داریم. اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد می گوید بیش از 2.5 میلیون کودک در 27 ولایت افغانستان با سوء تغذیه شدید روبروند. با گفته یونیسف، با همگیری ویروس کرونا، برنامه های کمک رسانی آنها در افغانستان با موانع روبرو شده. مقام های افغان می گویند بنابر شدت جنگ هم وضعیت کودکانی که به سوی تغذیه روبرو اند بدتر از گذشته شده است. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
یونیسف، اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، میگوید در سال 2021 میلادی برای مبارزه با سوء تغذیه کودکان در افغانستان به 21 میلیون دلار نیاز است. فریدون آریان، سخنگوی یونیسف در افغانستان، شام سه شنبه بر رادیو آزادی گفت بر اساس تخمین آنها بیش از 2 میلیون کودک در سال آینده با سوء تغذیه دست و گریبان خواهند بود.
یافته های ما نشان میده که در افغانستان هم اکنون 2.1 میلیون طفل با سوی تغذیه روبروست که در این نزدیک به 900 هزار با سوی تغذیه حاد روبروستن. اگر زمینی کار بیشتر و کمک بیشتر صورت نگیره، این ارقام به مراتب امکان داره بالا بره.
یونیسف همچنان میگوید که تنها در ماه روان به 3 میلیون دلار برای مبارزه با سوء تغذیه کودکان در افغانستان نیاز دارد. سحر باشنده ناحیه سوم شهر قندهار است. او میگوید دختر 8 ماهش از 6 ماه به این سو با سوء تغذیه روبرو شده.
دخترم از انگامی که به دنیا آمد بیماری سال دارد، بهتر نمی شود. نزد دکتران مراجعه کردیم، درمان کردیم، اما بهتر نمی شود. از 2 ماهگی به بیماری مبتلا شد. تا اکنون مشکلش حل نشده.
راضی حیات، مسئول امور کودکان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، ماه گذشته در یک نشست در کابل گفت شمار کودکانی که در افغانستان با سوی تغذیه روبروند به 2.9 میلیون تن رسیده. به گفته او، عمر این کودکان کمتر از 5 سال است. فریدون آریان، سخنگوی اداره یونیسف در کابل، بر رادیو آزادی گفت که همگیری ویروس کرونا برنامه های مددرسانی این اداره در افغانستان را خیلی متاثر ساخت. او عوامل سوء تغذیه کودکان در افغانستان را این گونه برشمرد:
فقر خانواده ها، دسترسی به کار که بتانن بر از نان نفقه بیارن، و همچنان وضعیت بد امنیتی، وضعیت بد اقتصادی، همه ازی با هم یک جا میشه و زمینه را بسیار سخت میسازه.
با آنکه علتهای اصلی سوء تغذیه کودکان فقر و نبود آگاهی عامه دانسته می شود، با این هم گفته شده که جنگ در افغانستان شمار کودکان روبرو با این بحران را افزایش داده است. در نتیجه ناامنی ها و خشکسالی های اخیر، شمار زیاد از مردم از مناطق و خانه هایشان آواره شدند. آنها علاوه بر مواد غذایی با کمبود و نبود ابتدایی ترین خدمات صحی هم روبرو اند.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام هاروزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را دوام میدهیم و حالا هم فرشته ندا بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق میزند.
8 صبح در سر مقاله خود موضوع های پیشنهادی گروه طالبان برای بررسی در مذاکرات صلح را بررسی کرده است. به نوشته روزنامه مهمترین این موضوع ها تشکیل نظام اسلامی، شورای سراسری علمای دینی، معارف اسلامی و حقوق زنان در چهارچوب شریعت اسلامی است. روزنامه افزوده است که طالبان این موضوع‌های پیشنهادی را روشن نکردند که آیا نظام اسلامی طالبان با نظام کنونی تا چه حد تفاوت دارد. هشت صبح افزوده است که با پیشرفت مذاکرات بدون شک طالبان با جزئیات بیشتر درباره این موضوع‌های پیشنهادی بحث خواهند کرد. سرمقاله نویس هشت صبح افزوده که طالبان جنگ را به عنوان مهمترین حربه برای فشار آوردن بر دولت افغانستان همچنان حفظ کردند و در دستور کار خود به موضوع برقراری آتش بس اهمیت قائل نشدند. با باور نویسنده این امر بیانگر آن است که گروه طالبان می خواهند پیش از همه به خواستهای خود برسند و بعد به موضوع آتش بس بپردازند. به نظر روزنامه یکی از خواستهای اصلی این گروه رفع تحریم های بین المللی علیه رهبران این گروه است. به نظر هشت صبح موضوع های پیشنهادی نمایندگان دولت و گروه طالبان نشان می دهد که دو طرف اختلاف های عمیق دارند. روزنامه این اختلاف ها را طبیعی دانسته اما تاکید کرده که به آتش بس به عنوان خواست اصلی باید توجه شود. روزنامه مسیر در سرمقاله خود به بررسی وقفه مذاکرات صلح پرداخته و آن را باعث نگرانی مردم دانسته است. به نظر روزنامه در زمان وقفه خشونت ها همچنان ادامه می یابد و بیشتر هم می شود. نویسنده تاکید کرده که این خشونت جاری نباید مانع آغاز مجدد گفتگوها شود. نویسنده مسیر افزوده که برخی حلقات از همین حالا تلاش میکنند که برای آغاز دوباره گفتگوها مشکلات و موانع ایجاد کنند، اما نویسنده در این مورد شواهد و اسناد ارائه نکرده است و از کسی هم نام نبرده است. سرمقاله نویس مسیر افزوده که این گفتگوها طولانی، مشکل و سخت خواهد بود، اما باید ادامه یابد و به هیچ صورت متوقف نشود. روزنامه تاکید کرده که در وضعیت کنونی موضوعهای برای بحث در مذاکرات پیشنهاد نشود که باعث توقف مذاکرات شود. آرمان ملی در سرمقاله خود پیشنهاد حکومت افغانستان برای ادامه مذاکرات صلح در داخل کشور را بررسی کرده و نوشته که اگر طالبان این پیشنهاد حکومت را بپذیرند، پس باید منطقه‌ای را در نظر گیرند که امنیت آن به دست سازمان ملل متحد باشد. نویسنده آرمان ملی افزوده که ادامه مذاکرات صلح در داخل کشور به این دلیل اهمیت دارد که از مداخلات خارجی جلوگیری می شود. به نظر روزنامه افغان ها در داخل کشور زودتر از خارج به توافق می رسند و اعتماد مردم به صلح بیشتر می شود. اخیرا محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پیشنهاد کرد که دور بعدی مذاکرات باید در داخل کشور ادامه یابد، اما گروه طالبان این پیشنهاد را رد کرده و آن را باعث تخریب مذاکرات صلح دانسته است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، تا لحظات بعد برنامه سرود و سخن را خواهید شنید، اما پیش از آن گزارش دیگری هم داریم. گزارش یک نهاد تحقیقی در کانادا میگوید بررسی های ایران در مورد سقوط طیاره شرکت هوایی اوکراین نقیصه های زیاد دارد. این گزارش در مورد طیاره نشر شده که در ماه جنوری گذشته از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بر فراز میدان هوایی تهران هدف راکت قرار گرفت. اکنون گفته شده که بسیاری از پرسشات در تحقیقات ایران بی پاسخ ماندند. جاوید نعیمی موضوع را دنبال کرده است.
گزارش یک نهاد مستقل کانادایی در 79 صفحه نشر شده. یافته ها نشان می دهد که برخی از پرسشات هنوز پاسخ خود را نیافتند. رالف گودل یک وزیر پیشین کابینه کانادا موظف شده تا از روند تحقیق بازرسی کند. او میگوید مسئولیت ایران در برابر سقوط طیاره شرکت هوایی اوکراین بزرگ بود، زیرا باید تحقیق مستقل را انجام میداد و در نتیجه به پرسش‌های اصلی پاسخ داده میشد. اما گودل گفته که چنین اقدام از سوی ایران نشده و پاسخ‌های اصلی غایب هستند. او در گزارشش نوشته که بسیاری از مسائل مهم در مورد فاجعه سقوط طیاره تا هنوز نامعلوم باقی ماندند. طیاره شرکت هوایی اوکراین در 8 جنوری امسال هنگام پرواز از میدان هوایی تهران هدف راکت قرار گرفت. در نتیجه این رویداد تمامی 176 عمله و سرنشین پرواز کشته شدند.